حاملم خب اکثریتش آزموده بوده بر اساس آزمایش و آمار ارقامی که ارائه داده شده و اونایی که مثلا برندهای پایین تر هست و عدم تاییدیه رو دارن بعدا متوجه میشین که در داخل این مکمل ها مواد ممنوعه وجود داره. ولی خب مکمل ما متاسفانه توسط افرادی تجهیز میشه در داخل و لایه‌های ورزش که اینا اون ارزم بودی شما که لیاقت و شایستگی لازم رو برای تجویل مکمل ندارن و به بهانه مکمل متاسفانه انواع اقسام داروهای ممنوعه به خصوص استروئید داره برای این جوانا ارزم بودی شما که تجویز میکنن و اینو ما در شورای صدور رای و اون وقتی که بررسی اولیه از ورزشکارهایی که تستشون مثبت شده میان مراجعه میکنن اکثریت این موضوع ذکر میکنن که ما از مربی مربوطه نمیدونم از فردی که واجد شرایط نیست این دارو رو تجویز کردن و ایشون استفاده کردن. پس بحث مکمل اگه از مسیر خودش ارزم بزرگ شما که طی بشه و مکمل سالم باشه و تجویز داشته باشه کسی منکرش نیست. در قسمت
ما اتفاقا بحثمون همینه که به هر حال مکمل هایی که وجود داره توی بازار یه بخش بزرگشون یا مکمل های تقلبی هن یا آلوده و مکمل اصلی رو خب واقعا سخته پیدا کردنش، حتی تشخیصش سخته.
نه ببین آیه شریفی، تو داروخونه ها و به هر اونی که برند داره و داره و مکمل رو وارد میکنه اگه خواهر نخواسته آلودگی داشته باشه اون مجبوری که پاسخگو باشه. خب ولی اینی که شما میفرمایید بله، ما هم هر روز میشنویم از رادیو تلویزیون که چندین تن مواد ممنوعه مکمل کشف
شده. خب اینا میدونم در حوزه اختیار شما نیست آقای دکتر نوروزی، ولی میپرسم شاید در واقع بتونید به ما کمک بکنید توی این بحث. میدونید چند تا مکمل در واقع وارد کننده رسمی مکمل ورزشی توی کشور مجوز دارن؟
این آمار دیگه مربوط به وزارت بهداشت هست.
بله بسیار عالی. حالا بچه ها دارن تلاش میکنن که با دوستانمون در سازمان غذا و دارو بتونیم صحبت بکنیم در موردش.
بله
از این مسئله من میگذرم. آیه دکتر نوروزی، یادمه که شما در واقع توی فدراسیون یه کاری کرده بودید، خیلی کار خوبی بود، خیلی خوب بود، اومده بودید در واقع یه چیزی حدود، حالا تا اونجایی که من خبر دارم مثلا مال 3 سال و نیم 4 سال پیش رو من میگم، اومده بودین شما 3000 خورده باشگاه رو حالا در سطح استان تهران شناسایی کرده بودید، اینها رو گرید بندی کرده بودید، گرید سبز بود و زرد بود و قرمز اگر اشتباه نکنم، توی 3 دسته تقسیم بندی شده بودن و در واقع سامانه ایجاد شده بود که تخلف ها بتونه گزارش بشه تا این مسئله مدیریت بشه. اون شرایط به کجا رسیده، چه شکلی داره پیش میره و در واقع ابزار نظارتی شما الان چگونه تعریف شده؟
بله این هم همینطور که فرمودید باز از ابداعات خود فدراسیون پزشکی ورزشی و ستاد نازو
بیم. خیلی کار خوبی بود واقعا.
ما یه ستادی به نام ستاد نظارت تشکیل دادیم و ارزم بوزی شما که باشگاه ها رو نظارت میکنن. البته این هم باز ما نتیجه آنچنانی نگرفتیم، چون به جایی که میرسید که میخواستن برخورد بکنن با متخلفین اون کار انجام نمیشد و ما فقط در حد گزارش تهیه کردن نقشمون شده بود و اینکه بریم گزارش تهیه بکنیم و آمار و ارقام که بگیم آقا ما مثلا از بالای 20000 باشگاهی که در سطح کشور وجود داره اینقدر بازدید کردیم، اینقدر مشکل داشتن. در نهایت چون برخورد و قضا با ما نبود، ما در همینجا دیگه مختومه میشدیم و کاری الان نمیتونستیم انجام بدیم.
در واقع کسی که باید برخورد میکرد اون عامل حالا قهریه کی بود در واقع؟
ببینید نظام پزشکی وقتی من پزشک میخوام برم مطب بگیرم، خود نظام پزشکی هم میاد نظارت میکنه.
بله.
اگه اون استانداردهای قانونی رو من رعایت نکنم، خود نظام پزشکی اون واحد انتظامیش میاد با ما برخورد میکنه. چرا؟ چون خودشون مجوز دادن. چون ما مجوز باشگاه رو ما نمیدیم و مجوز رو کسی دیگه صادر میکنه،
کمیسیون ماده 5،
بله اون کمیسیون بعد همون اختیاراتی که داره که مجوز صادر میکنه، باید در مواردی که تخلفی صادر میشه از سوی این باشگاه همون هم قدرت داشته باشه این باشگاه رو چیکار بکنه، پرم بکنه.
خب پس اجازه بدید که من از دوستانم توی اتاق فرمان خواهش بکنم علاوه بر سازمان غذا و دارو با دوستانمون در حراست وزارت ورزش هم تماس بگیرن، اگر امکانش باشه حالا یا از حراست وزارت ورزش یا از خدمت شما عرض بکنم که در واقع اداره کل بازرسی نظارت وزارت ورزش یا
کمیسیون
ماده 5 هم یکی از دوستان به ما ملحق بشه.
اجازه بدید که همینا من پاسخ بدم خدمت شما. اومدیم به یک کمیته رو داریم تشکیل میدیم، همین ستاد نظارت رو متشکل از حراست، مدیریت باش کمیسیون ماده 5 و از هم فدراسیون پزشکی ورزشی و مدیریت عملکرد و بازرسی وزارتخونه که ان شاءالله بتونیم با هماهنگی این 4 تا ارگان بتونیم برخوردهای لازم رو داشته باشیم با ارزم بودی شما مواردی که اتفاق میافته.
بسیار عالی، ممنونم که توضیح دادید به ما.
سلامت.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن آمدید و پاسخگو بودید در حوزه‌ای که در واقع مرتبط با بحث دوپینگ هست، با توجه به اینکه آقای دکتر سعیدی هم در استودیو با ما هستند و در واقع فدراسیون رو نمایندگی میکنن. اجازه بدید که من با شما خداحافظی بکنم و آها اینا می‌خواستم ازتون بپرسم، خارج از موضوع ربطی نداره، آخرین وضعیت سهراب مرادی رو هم به ما میگین در وزنه برداری؟
بله، سهراب خوشبختانه داره تمرین میکنه، برگشته از آلمان، یک هفته هستش که از آلمان برگشته و تمرینات خودش رو به شکل سبک شروع کرده و زیر نظر مربیش داره کارش انجام میده و امیدواریم که انشالله با درایتی که خودش به خرج میده و مواظبت هایی که خودش انجام میده و کادر پزشکیش نظارت میکنه و مربیانش هم برای این امور نظارت میکنن، ما امیدواریم که با این دید که سارا برسه با المپیک کارمون رو شروع کردیم.
بسیار عالی، امیدوارم که سهراب مشکلی نداشته باشه به المپیک برسه. خیلی متشکرم و ممنونم از شما آقای دکتر نوروزی، سپاسگزارم و انصافا ما باید حقیقت رو بگیم، فدراسیون پزشکی ورزشی و ستاد مبارزه با دوپینگ تا اینجا اون وظیفه پیشگیرانه خودش رو به درستی به زعم من انجام داده به عنوان یک خبرنگاری که این حوزه رو داره رصد میکنه، پیگیر ماجرا هست. یادمه که در یکی از فدراسیون ها حتی یک بار یه اتفاقی افتاده بود که واقعا ما در آستانه محرومیت بین المللی بودیم و وقتی پیگیر ماجرا شدیم دیدیم که فدراسیون پزشکی ورزشی تمام آلارم هایی که باید میداده رو داده، تمام اخطارها رو داده، به درستی رفتار کرده و این حوزه‌ایه که نیاز به مراقبت بیشتر داره، شاید از سوی فدراسیون‌های دیگه و نهادهای دیگه. ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر نوروزی عزیز، رئیس محترم فدراسیون پزشکی ورزشی.
خیلی ممنون و متشکرم. خدا حافظ.
در برنامه امروز ورزش بدون ویرایش رادیو گفتگو آقای دکتر سعیدی از در واقع مدیران محترم فدراسیون پزشکی ورزشی ما را همراهی میکنند، سرکار خانم دکتر زهره هراتیان، افسر مبارزه با دوپینگ فیفا، فدراسیون جهانی فوتبال و بنیانگذار ایفمارک در ایران، و همینطور جناب آقای دکتر امید صالحیان، مدرس بدنسازی و در واقع استاد داوری این رشته ورزشی. آقای صالحیان، من بحث رو با حضرت عالی پیش میبرم، اون نکته‌ای که داشتید رو به پایان برسونید که آقای دکتر سعیدی رو در واقع خواهش بکنیم که بحثایی که مطرح شده رو صحبت بکنن در موردش.
در پاسخ به صحبت آقای دکتر نوروزی عزیز، خب فدراسیون پزشکی ورزشی خیلی با قدرت داره عمل میکنه. خب آقای دکتر سعیدی، خانم دکتر هراتیان، چند نفر مثل شما هستند؟ من شما اینو از شنبه صبح سر کلاس این تا جمعه، شما درگیر کار خودتونین، فدراسیون پزشکی ورزشی یک نفره، یک ارگانه. فقط نوع سادش در استان تهران 3700 باشگاه بدنسازیه. هر هفته من مدرس تمام ایران دارم میرم، هر هفته هول و هوش 100 نفر و مدرس های بدنسازی کشور به مربی بدنسازی کشور داره اضافه میشه. مربی بدنسازی که با گذروندن یک هفته مدرک تحصیلی چیه؟ ممکنه دیپلم باشه، ممکنه مهندس عمران بس رشته ای نیست، مهندس عمران باشه، مهندس برق باشه، هر رشته ای، میاد با گذروندن یک هفته با خوندن دروسی مثل فیزیولوژی، آناتومی، تغذیه ورزشی و علم تمرین. آیا این امکان پذیر است که بعد از یک هفته و کلاس رو میگذرونه و بعد از یک ماه که امتحان میده ایشون سرتیفیکیتی دریافت میکنه که با این سرتیفیکیت میتونه یک باشگاه رو مدیریت کنه، مربی باشگاه بشه؟ چه خروجی از این شخص میخواییم داشته باشیم که با گذروندن یک هفته کلاس میخواد هزاران نفر رو زیر دست خودش بگیره؟
خب این سرتیفیکیت رو کی داره صادر میکنه؟
پلاتون بدنسازی. مثال سالش خدمتتون بزنم. خب من برای تحصیلات فوق دکترای خودم خارج کشور دارم درس میخونم، کشور مثل فرانسه. خودم رفتم به عنوان مدرس بین‌المللی فدراسیون، مربی درجه یک فدراسیون، گفتم آقا اومدم من کنار باشگاه وایستم. میدونی چه پاسخی به من دادن؟ گفتن شما باید 16 ماه هر هفته 4 روز از این ساعت تا این ساعت بیای، بعد از 6 ماه 4 ماه بیای کارآموزی، بعد 4 ماه تو دوره امتحان عملی و تخصصی و تئوری باشی تا ما بهت سرتیفیکیت بدیم. 16 ماه کجا؟ یک هفته کجا؟
شما دارین فرانسه رو با ایران مقایسه میکنین. خب فهم.
نگاه کنین تمام دنیا رو دارم میگم. خب قطعا وقتی شخصی به یک هفته میخواد بره، خب میگه که من که رژیم نمیتونم بنویسم چون اصول تغذیه رو که بلد نیستم. ساپلیمنت هم که چیزی سرم نمیشه. نهایت چیزی که پشت با تنها کاری که اتفاق میفته دوزای بالای ساپلیمنت، دوزای بالای دارو. الان ما مربیای بدنسازمون، شما میگی چرا بازرسی اتفاق نمیفته؟ ما بالای 1000 دفتر مشاوره ورزشی در تهران داریم که مربیایی که بالاترین مدرکشون رو بخوایم در نظر بگیریم، برخی از مربی‌ها، خیلی مربیامون خیلی عالین، خیلی بالاترین مدرکشون دیپلمه، درآمدایی دارن که متخصصا فوق تخصصای جراحی قلب ندارند. خب نظارت اینا کی داره به اینا سر زده؟ کسی رفته ببینه شما بلدی؟ چرا داری تجویز میکنی؟ من لیست داروهایی که دارن تجویز میکنن، لیست من نگاه میکنم میگم من جرئت ندارم هنوز انقدر تجویز کنم، من نمیتونم، محاله بتونم من 20 دبل ای و بالای 15 گرم بالای 10 گرم بدم. یا وقتی میاد وی رو 100 گرم میده، وقتی میاد به جای مثلا ای بازم اشتباه است تجویز انانتات 500 میل در هفته 1000-1500 میده، خب یه بدنی به وجود میاد برون شخص، خودش هم هیکلش عضلانیه به وسیله دارو، بدن ممبرش هم شاگردش هم بزرگ، خب میگن ای دیدین خروجی این چی شد، پس میرم به سمت اون. به خاطر همین که به سمت متخصصین پزشکی ورزشیمون، به سمت متخصصین فیزیولوژی ورزشی کمتر میان. خب میگن که دوزای استانی جوابی از این ما نمیگیریم، نه تنها برای رشته بدنسازی. ببین بدنسازی رو ما نمیگیم رشته پرورشنده، ما میگیم بدنسازی همه رشته ها. فوتبال بدنسازی میخواد، والیبال بدنسازی میخواد، هندبال بدنسازی میخواد. قطعاً باز برای بدنسازی افزایش قدرت توان میرن سراغ این مربی، چون مربی دکور کار خوبی داره، چون وقتی روش نظارت نمیشه. آقا دکتر میفرمایند داروخونه، قطعاً چند درصد مکمل از داروخونه تهیه میشه؟ 5 درصد ماکسیموم، 10 درصد، 90 درصد تو باشگاه داره تهیه.
خیلی متشکر آقای دکتر سعیدی.
خدمتتون عرض کنم، من تشکر میکنم از آقای دکتر صالح. منتها ما الان با توجه که وقتمون هم کمه، اگر که ما بخوایم یک پکیجی از کل مشکلات رو مطرح کنیم و بعد به نتیجه هم نرسیم، فرمایشون کاملا متینه، تمام این مشکلاتی که فرمودن وجود داره. منتها مشکلاتی که تو حوزه ما هست، اگر اون چیزی که ما متولیش هستیم رو، من به نظرم اینجا اگر بتونیم یه بررسی خیلی خلاصه‌ای داشته باشیم که یه نتیجه گیری حداقل بتونیم امروز با هم دیگه داشته باشیم. مشکل بازم سهه میذارم، مشکلاتی که فرمودن کاملا درسته، همش هم وجود داره، ولی استپ با استپ. من خاطرم هست یه جلسه بود مبارزه با سرطان در انجمن مبارزه با سرطان ایران، اونجا همه اومده بودن، اونجا متولی جلسه فرمودن که ما یک مشکل رو بتونیم امروز از این اتاق حل بکنیم همین بسه، سرطان رو نخواستیم، مثلا ریشه‌کن نمی‌کنیم. اونم نهایتا شد کاهش نمک نان در کل نانوایی های ایران، همین کافیه یه چیز عملیاتی برسیم رو. امروز هم من به نظرم اینایی که فرمودن در حوزه آموزش اینا کاملا درسته، خیلی فرمایشتون کاملا متینه. همه سعی ما همینه که دانش رو تبدیل به باور کنیم. مشکل اینجاست که ورزشکارای ما دانش الان دارن با آموزشایی که صورت گرفته، ولی هنوز دانش تبدیل به باور نشده. یعنی دانشی که دارن کاملا بهش اعتقاد ندارن. خیلی از مواقع ما میریم عوارض جانبی داروها رو براشون توضیح میدیم، میبینیم از ما بهتر میدونن، ولی یا هنوز اینو کاملا باور ندارن، یا اگر باور دارن این رو خیلی بهش صحه نمیذارن. مسئله بعدی، همونطوری که توی کد هم اومده، آقای دکتر نوروزی هم اشاره کردن، کتاب رفرنس ما در مقوله مبارزه با دوپینگ کد آیین‌نامه آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ. اونجا صفحه اولش نوشته دوپینگ اساساً چون با روح ورزش در تضاد است باهاش مبارزه می‌کنیم، در درجه بعد عوارض جانبی و غیره. پس بنابراین این اینو نشون میده که دوپینگ در درجه اول این موضوع اخلاقیه، یعنی ما با دوپینگ مبارزه میکنیم چون اخلاقاً یک پدیده شومه. پس وقتی که یک چیزی اخلاقاً پدیده شومه، نیاز داره که در یک جامعه فرهنگ‌سازی بشه، یعنی کل ورزشکارا سطح فرهنگشون اونقدر بالا بره که خودشون به سمت دوپینگ گرایش پیدا نکنن. ولی بحثی که از الان یک سری از مسائل رو هم خانم دکتر فرمودن هم آقای دکتر فرمودن، بحث رشته فوتبال رو فرمودن، من وقتی در مورد دوپینگ صحبت کردم، چون به نمایندگی از طرف ایران نادو دارم صحبت میکنم، کل رشته‌های ورزشی رو دارم عرض میکنم، در کل پکیج رشته‌های ورزشی. الان اگر شما یک بررسی بفرمایید، میبینید که از نمونه‌های مثبتی که مثلا در سال 97 یا مثلا در سال 2018 ما داشتیم، قسمت عمده موارد مثبت در خود ایران نادو استرویدهای آنابولیک بوده. این یعنی چی؟ یعنی که خواسته این کار رو انجام ده. من خودم مصاحبه کردم با خیلی از این ورزشکارا تو شورای استیناف، دیدم اینا کاملا میدونستن دوپینگه، یعنی اصلا هیچ بی‌اطلاعی در کار نبوده، کاملا بد اخلاقی و کج اخلاقی بوده، خودش میدونسته که این دوپینگه و حتی یه مقدارم سر به سرش اول گفته من نمیدونم چی شد، بعد گفته مکمل آلوده خوردم، یه خورده بیشتر سر به سرش گذاشتم گفته آقا یه آمپول بود زدم، خودش دیگه اقرار کرده. پس بنابراین نشون میده که یه مقدار دانش ورزشکارامون اومده میفهمه که داره دوپینگ میکنه. قبلا شاید سال 83 که من تقریبا 82-83 من وارد ایران نودو شدم، اون موقع ورزشکارا خیلی نمیدونستن چی به چیه، خیلی چیزا رو واقعا نمیدونستن، ولی الان کاملا میدونن.
اونجاییه که من بحث دارم در موردش و میگم که اون در واقع عامل بازدارنده، اون عامل در واقع پیشگیرانه ای که طرف رو مجاب بکنه که نباید دوپینگ بکنه در کشورمون وجود نداره. ما همین هفته گذشته بود خبر رسید که مثلا در رقابت های وزن برداری لیگ پارسالمون 7 تا نمونه مثبت دوپینگ در اومده. بعد میریم یقه تماشایی رو میگیریم در IWF، میگیم این آقا با ما مشکل داره، سهمیه ما توی المپیک کم میشه. خب این برای چی باید چنین حرفی رو بزنیم؟ میدونید از یه جاهایی میایم یه پروپاگانداهای راه میندازیم که فقط به درد اون آدمی میخوره که نمیدونه، یعنی توده مردم با این مسئله درگیر میشن. با ما که مثلا حسین رضازاده داشتیم توی وزنه برداری، ما بهداد سلیمی داشتیم توی وزنه برداری، کسی این طرف ماجرا رو نمیبینه.
بله، من فقط یه نکته رو اشاره بکنم. ببینید دو تا مسئله ما باید جواب بدیم. یکی این که ورزشکار دوپینگ نکن، چون اگه دوپینگ بکنی این مجازاتو داره، اینو داره.
من میگم مجازات ها پیشگیرانه نیست.
نه، عرض میکنم، همینو میخوام عرض کنم. یک، دوپینگ نکن چون این مجازاتو رو داره. اگر دوپینگ نکن چیکار کن؟ الان این قسمت این که خب دوپینگ نکنم چی کار کنم که توی مسابقه برنده بشم هنوز مجهوله، یعنی کاملا چیز نیست. این چی نیاز داره؟ به نظر من یک سری مربیای بدنسازی، خیلی حالا مربی بدنساز، مربی خود ورزش اون خاص، اون ورزش حرفه‌ای مخصوص، چطور میشه که ما مثلا در یک رشته ای فرض بفرمایید که مثلا، حالا من نمیخوام بگم مثلا تیراندازی یا هر رشته مثال دارم میزنم، یک مربی خیلی گرید بالا از در دنیا میاریم، ورزشکارای خیلی خوبی تحویل ما میده بدون دوپینگ. پس بنابراین راهکار خوبش رو هم معرفی کردیم. بنابراین در یک کلام دوپینگ قانونی، یعنی دوپینگ مجاز رو بهش یاد بدیم که آقا اگه میخوای دوپینگ کنی این روش دوپینگ، اسمش دیگه دوپینگ نیست در واقع، در واقع افزایش پرفورمنس، افزایش عمل کرده از طرق مجاز. مثلا فرض کن همونطوری که ورزشکارای ما در رشته هوازی میرن تو ارتفاع تمرین میکنن، این یک راهکار برای افزایش پرفورمنس دیگه. و واقع سلاحازا روش های مختلفی که، پس یکی تو اون حوزه باید تقویت بشه به نظر من، حلقه مفقودمون یکی اونجاست، یکی هم این که فرهنگسازی و اون باورها تقویت بشه.
درست. خیلی متشکر. همکاران من با دوستانمون در سازمان غذا و دارو تماس گرفتن. آقای دکتر محمد حسین پورغریب عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران معرفی شدند و در واقع قراره که خدمت ایشان باشیم. آقای دکتر سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه قربان.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان برنامه و مهمانان خوب برنامه.
خیلی متشکرم آقای دکتر پورغریب. من ابتدا خواهش میکنم که به ما بفرمایید سمت شما در سازمان غذا و دارو چیه قربان؟
والا من به عنوان هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، حالا یعنی از سمت روابط عمومی سازمان غذا و دارو معرفی شدم که تو برنامه‌تون حالا دو بحث کارشناسی صحبت بکنم. حالا سمت مستقیم اونجا ندارم.
واقعیتش اینه که در واقع یه مسئله اجرایی داریم که سازمان غذا و دارو در واقع به چند شرکت و به چند وارد کننده مجوز داده برای ورود مکمل‌های ورزشی. این نکته اولمونه. و نکته دومی که ما داریم و بحث مد نظر ما هست اینه که یه بخش بزرگی از حالا مکمل‌هایی که در بازار داره مصرف میشه به شکل غیرقانونی و زیرزمینی در باشگاه‌های ورزشی داره توزیع میشه توسط حالا مربیان مجاز و غیر مجاز، کاری بینش هم نداریم، و بین 5-10% ظرفیت بازار رو داروخونه‌ها دارن کاور میکنن. چند هفته پیش هم با یکی از دوستانمون در حالا همین صنعت، در کسی که حالا در واقع داروخانه دار بود و پزشک داروساز بود، صحبت میکردیم، میگفت برای من داروخانه دار اصلا به صرفه نیست که بخوام برم مکمل بیارم بفروشم. این پروتکلی که طی میشه چه شکلیه؟ چه جوریه که ما یه سهم بازار خیلی خیلی بزرگ رو داریم با قاچاق پر میکنیم و پوششش میدیم؟
من حالا تو بحث اجراییش نظرم خیلی نمیتونم به شما کمک کنم، ولی چیزی که میدونم به هر حال فرایندی که سازمان غذا و دارو داره اینه که تو همه داروها، نه فقط حالا مکمل ها، اون شرکتی که تولید کننده مکمل هست از طرف یکی از نمایندگی های حالا اون نمایندگی تو ایران هست، میاد نمونه محصولو میده. حالا اگر بحث بازدید از کارخونه باشه انجام میشه، اون محصول تست میشه و بر اساس اون به قول معروف تصمیم گیری میشه که آیا اون محصول وارد بازار ایران بشود یا نشود. شاید علت این که ما این قضیه قاچاق گسترش پیدا کرده به عنوان یک کارشناس میگم، همه شاید مقصر غذا و دارو نباشه، اون به اونجا شاید برگرده که خب به هر حال واردات این مکمل ها به خصوص از سمت قاچاق درآمد خیلی زیادی داره و به اونجا برمیگرده که اون افرادی که میخوان از حیطه ورزش منفعت ببرن، بیشتر از اینکه بیان تاکید کنن رو اون علم فنی خودشون، علم تمرین خودشون، دنبالی هستن که از راه‌های متفرقه درآمد کسب کنن. مثل این میمونه که من پزشک بخوام تو مطبم بیام دارو بفروشم، به جای اینکه مثلا بیام بیمار رو ویزیت کنم، بیمار رو درمان کنم، میرم رو این تاکید میکنم که بیام 4 تا داروام تو مطب بفروشم که از لحاظ قانونی این کار منع شده. و مشکل ما همش دنبالی هستیم که سازمان‌های دولتی رو، حالا من خودم میگم، حالا به عنوان یه عضو هیئت علمی میگم، که بیان سازمان دولتی رو مقصر کنیم که بله چرا غذا و دارو این کار انجام نمیده، ولی اون برای نمیبینیم که چرا میاد یه باشگاه ورزشی، چرا یه مربی ورزشی میاد تو اجازه میده به خودش تو باشگاه مکمل بفروشه. ما باید اون سمت قضیه رو ببینیم، یعنی اولی که افراد دنبال این باشن که از ورزش کردن آدم ها سود ببرن، دنبال این هستن که از مواد دارو فروختن به ورزشکاران سود ببرن.
آقای دکتر پورغریب، آقای دکتر صالحیان هم در استودیو هستند و ما نکته‌ای دارن با شما مطرح.
سلام خدمت آقای دکتر پورغریب عزیز. آقای پورغریب، شما فرمودین که شاگرد یا ورزشکار بره از داروخونه خرید کنه، شما چقدر صحت سلامت مکمل‌های داروخونه رو تایید می‌کنید؟
در حال وقتی چه مکمل چه داروی دیگه‌ای می‌خواد وارد کشور،
پس دارو و مکمل خیلی فرق. دارو بله کاملا کنترل شده است. من که مکمل دارم میارم به عنوان یک شرکت چینی و کنارم یه شرکت آمریکایی میاد و یه شرکت داخلی، میریم داروخونه، چون من چند سال خودم تو کار مکملم، خب چون هم تجویز میکنم هم علمشو دارم و غیره. وقتی میره شرکت داروخونه، داروخونه نمیگه کدوم جنسش بهتره. ببین خود اساتید داروخونه هم هستن، سازمان غذا دارو هم هست، هیچ وقت پاسخ شفافی به من داده نشده. میره به من میگه، نمیگه این وی آمریکایی پولم برندو میخوام، میگه از این چینی و ایرانی و آمریکایی کدوم برای من سودش بیشتره. میگه از بین سه تا قوطی وی که داری به من میدی، 2270 هر میزانشه، یکیش برای من میشه یا دوتاش برای من میشه. اون برندی که دوتاش برای میشه قطعا اونو تو داروخونش خواهد گذاشت. ما الان برند داریم در داروخونه‌های کشور که الان بیشترین برند داره بولد میشه و اسمم نمیخوام بیارم، و این برند مشخص شده که این برند فیکه. و همینجا داره تبلیغ میشه. شما همین امروز بعد از ظهر تشریف که داروخونه همکاراتون هم هستن، برین داروخونه بگین من مکمل مثلا میخوام گلوتامین، ببینین کدوم برند جلوتون میذاره، در حالی که پشت ویترین 10 تا برند دیگه هم هست، چرا بقیه رو جلو شما نمیذاره؟ قطعا اونی که برای سود داره. خب چون ورزشکارمون، چون مربی ما دید داروخونه نمیتونه پاسخ درستی بده، به خاطر همین بچه‌ها روی آوردن به سمت مربی، چون دیگه بعد از خانواده تنها شخصی که بهشون نزدیک مربیه، به مربی اعتماد میکنن. حالا مربی ناتو از کار در میاد و مشکل داره، اون یه چیز دیگه است.
بسیار
نکنید، من فکر میکنم که جواب شما رو بعد تو حرفای خود مجری و خودتون باید بدم، چون که خودتون گفتین الان بالای درصد زیادی از بازار داره قاچاق فروخته میشه.
بله.
و داره قاچاق، یعنی بقول در اختیار ورزشکاران قرار میگیره. مطمئنن چون داروخانه ها ابزار نظارتی قوی از سمت سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت دارن، نمیتونن جنس قاچاق رو وارد
دارو با شما بکنن. موافقم، اما در مورد مکمل
هم همینطوره. مکمل هم شما، من خیلی بعید میدونم که به راحتی بتونه داروخانه توی ویترین جنسی که لیبل نداره، مجوز ورود نداره بذاره. یعنی خیلی سخته.
دکتر ما بحثمون یه پله عقب‌تره آقای دکتر پورغری.
بله.
ببینید ما بحثمون یه جای دیگه است. ما میگیم اون کسی که داره مکمل رو میاره به داروخانه میده، با لیبل تأیید شده هم داره در واقع داروخانه این محصول رو عرضه میکنه، قبل از اینکه این مکمل برسه توی داروخانه کاری که میخواسته بکنه رو کرده.
چند تاش تست میشه؟ اصلا بین 100 تا پالتی که داره میاد دو تاش تست میشه یا این 100 تاش تست میشه؟
مطمئنا میکنی شما تو داروها هم که وارد میکنن نمیان که همه داروها رو تست بکنن، رندوم میان از یه باکس هدیه جعبه 1000 تایی که مثلا داروی ضد سرطان که وارد کشور میشه یک فرمولی داره.
نه اونجا گیر نیست آقای دکتر. آقای دکتر بازم بله. ببینید من الان وارد کننده.
بله.
شما مشتری. درست شد؟ من رفتم به قول آقای دکتر صالحیان از چه میدونم امریکا، از ایالات متحده، از چین، از یه جای مکملی رو خریداری کردم.
درست.
چند تن مکمل خریدم. درست شد؟
درست.
این مکمل میاد وارد گمرک میشه.
درسته.
اینجا مسئولان سازمان غذا و دارو میان چک میکنن. درسته؟
بله درست. مثل همه داروها این یه فرایندیه که
مثل همه
داروهایی که وارد کشور بشه چک میشه. بله.
مثل همه داروها، مثل هر چیز دیگری چک میشه، آزمایش ها انجام میشه و این دوباره در اختیار من قرار میگیره.
درسته.
من چی کار میکنم؟ من اینجا میام اون پلمپ رو باز میکنم، هر آن تغییری که لازم میدونم رو توی مکمل میدم، دوباره بسته بندیش میکنم، میدمش توی بازار.
من
لیبل هم دارم.
ما الان یه اتفاقی افتاده. شما الان من در این صحبت کنید. شما عملا میخواین این قضیه رو همه شو بندازین گردن سازمان غذا و دارو، گردن وارد کننده و اینا. اگه یه اتفاق در مورد مکمل بیفته، پس حتما در مورد داروهای دیگه هم داره میفته. یه رابر یعنی داریم همش میخوایم بگیم سازمان غذا و دارو مخصره. ولی اون ما داریم میگه شما 10%
من حرفی نزدم آقای
غریب. بکنین 10% بازار دست داروخانه به قوله همه. خب 90% داره قاچاق فروخته میشه.
قاچاق از کجا داره فروش میره؟ خود من در واقع وارد کننده چی کار کردم؟ اومدم اون جنسی که آوردم تاییدیش رو گرفتم از سازمان غذا و دارو، میام 10% رو با مواد دیگه مخلوط میکنم، دوباره بسته‌بندی میکنم، میدم در اختیار داروخانه. 90% رو من تولید، من وارد کننده، دوباره بسته‌بندی میکنم، به اسم اورجینال میدم توی بازار قاچاق.
حالا من این چیزای فنی شو دیگه نمیدونم، ولی من این اشکال تو حالا شما همین پیروز شاید شنیده باشین که گندم رفتن توی سیلو فروختن، گندم مشکل داشته. خب لذا من، ولی من یه نکته به عنوان یه هیئت علمی و یه تحصیل کرده میگم، ما فرض بگیم که حرفای شما درست باشه، خب ولی مشکل رو باید بیشتر بیاین رو قسم ما. اون چیزی که باید بیشتر کار کنیم فرهنگ سازی ورزشکارانمون و جامعه است. مثل اینی که بگیم آقا مواد مخدر تو بازار هست، ما آدما میتونه به راحت گیر بیاد، بگیم پس چرا آدما دارن معتاد میشن؟ خب ما تا وقتی ورزشکارمون توجیه نباشه که وقتی شما میخوای تواناییت بره بالا، اول باید خوب ورزش بکنی، خوب غذای سالم و تغذیه سالم داشته باشی، بعد بری سراغ مکمل. ما میگن تو جامعه ورزشیمون اول میگن مکمل، حالا خوشبینانش مکمله، بحث داروهای غیر مجاز که جای خود، اول میگن جوون 15 16 ساله میره تو سالن ورزشی به جای اینکه بره ورزش کنه، میان بهش میگن آقا باید این آمپول بزنی.
اینکه ما همه توپا رو بندازیم توی زمین مردم چیز خوبی نیست.
نه من نمیگم مردم.
ببینید شما دارین میگین فرهنگ سازی، من میگم حرف شما درسته، فرهنگ سازی باید بشود. آقای پورغریب شما میگین فرهنگ سازی، من میگم فرهنگ سازی باید بشود. حرف شما کاملا متین و درست و منطقیه، ولی این که باید چون باید فرهنگ سازی بکنیم پس نریم به سراغ پیشگیری، نریم به سراغ مبارزه مثلا با مواد مخدر، هیچ کجا